دعوت کردم که در محضر شریف شما حاضر باشم. به مناسبت 13 آبان من بعضی از اسناد لانه رو خدمت شما بازخوانی بکنم، دعوت کنه ما رو به یک تعامل مشترک راجع به مسئله نگاه استعماری و امپریالیستی، نفوذ بیگانه در کشور و نگاه اونا به انقلاب. اولا اگر 4 تا 13 آبان رو کنار هم بچینیم، یه بعد جدید تحلیل تاریخ از منظر دینی انقلابی به نظرم بروی ما باز میشه. 13 آبان 1943 آمریکا و غرب به دست شاه امام را از ایران بیرون کرد. 13 آبان 1957 فرزندان امام ریختن به خیابانها و مقدمات اخراج شاه از ایران رو فراهم کردن. 13 آبان 1958 فرزندان امام و انقلاب آمریکا رو از ایران بیرون کردن. و امروز که 13 آبان آمریکا، انگلیس، صهیونیسم در کل منطقه خاورمیانه و جهان اسلام در خطر اخراجند و خودشون رو اعتراف میکنن که هر جا ما در این 30 سال یک قدم عقب گذاشتیم، جای خالی ما رو انقلاب ایران، انقلاب اسلامی و آموزه‌های امام پر کرد. آخرین نمونش یه حرف نخست وزیر اسرائیل بود که گفت 3 تا جمهوری اسلامی در 3 طرف ما تشکیل شده و داره تشکیل میشه. از لبنان آمدیم بیرون، یه جمهوری اسلامی در مرزهای شمالی ما تشکیل شد. از غزه آمدیم، یک جمهوری اسلامی در مرزهای غربی ما درست کردن. از کرانه غربی رود اردن هم پامونه بذاریم بیرون، جمهوری اسلامی سوم تشکیل میشه در کنار ما. این معنیش اعتراف اوناییست که در 13 آبان 43 امام رو اخراج و تبعید کردن و حالا خودشون دارن از منطقه و از جهان اسلام تبعید میشن. یا اعترافاتی که آمریکایی‌ها میکنن که امروز از افغانستان تا عراق تا فلسطین تا لبنان حساس‌ترین مناطق جهان و جهان اسلام و جهان، امروز حرف انقلاب اسلامی بیشترین خریدار رو داره و تعیین کننده است و بدون همکاری انقلاب اینا خودشون میگن ما هیچ کار نمیتونیم بکنیم توی مناطق. میگن هزینه اشغال عراق و افغانستان و کاری که در لبنان اینا کردیم ما دادیم، اما نتیجهش به سود انقلاب اسلامی واریز شد. این 4 تا 13 آبان رو اگر با هم مقایسه بکنیم، می‌بینیم اتفاق بزرگی افتاده در جهت تحقق وعده های الهی. از سال 43 تا 89 ظرف 46 سال کمتر از نیم قرن با چشم خودمون دیدیم تحقق ان تنصر الله ینصرکم رو. دیگه اینا لازم نبود که بریم تاریخ انبیا و اولیاء گذشته رو بخونیم، با چشم خودمون دیدیم. دیدیم وقتی امام و مجاهدان و شهداء جبهه امام وارد صحنه شدند و قصد غربت، فداکاری و جهاد کردند، خداوند چجوری جلوی راه رو باز کرد و همطور آمدن جلو و جلو. تلفات انسانی، حالا تعبیر تلفات تعبیر درست نیست ولی از نگاه تحلیلگران بیرونی میگم، تلفات انسانی و ضایعاتی که ایران داده نسبت به اون چی که همین دو طرف ما افغانستان و عراق دادن منهای ولایت فقیه هیچی نیست. ضایعات، تلفات، صدماتی که افغانستان، عراق، لبنان، فلسطین، کشورهای مختلف خوردن تا الان، حالا اونایی که تسلیمن کاری نکردن که هیچ، اینا تازه کشورهایی هم که توش فعالیتهایی شده و میشه. شما مجموعا ببینید هر کدوم از این کشورها چند میلیون پشته، آواره، مفقود، تازه الان کشورهاشون تحت اشغال، آینده نامعلوم، نه استقلال، نه آزادی، نه حتی رفاه که وعدش رو غرب میداد، که آمریکایی‌ها گفتن ما عراق و افغانستان رو که از دو طرف ایران اشغال بکنیم یک مدینه فاضله درست بکنیم اونجا که معلوم بشه دموکراسی و رفاه و آزادی و حقوق بشر و اینا، خود مردم ایران میگن بفرمایید داخل. خب داریم میبینیم چیکار کردن با ملت عراق و افغانستان، جز یعنی حتی امنیت و رفاه، حداقل امنیت و رفاه نیست چه برسه به مسائل دیگه مثل پیشرفت و این مباحث. این که ایران با تلفات و ضایعات و صدماتش که اصلا قابل مقایسه با هیچ کدوم از این کشورها نیست به لحاظ کمی، شاید ما واقعا یک پنجم یک دهم اینا ما صدمه نخوردیم، و این همه دستاورد که امروز شده ایران کانون دوم قدرت سیاسی ایدئولوژیک در جهان، اینا محصول باور کردن همون وعده های الهیه و ولایت فقیه. چون تفاوت ما با اینا با بقیه اینا در کشورهای دیگه به لحاظ سیاسی رهبری دینی تو همین قضیه هستی، نوع نگاه به دین، نوع نگاه به جامعه و به جهان. حالا این سیر خود امام شما یادتونه همیشه میگفت که اینا کار ما نیست، و بعد میگفت که از هیچ چیز و هیچ کس جز خودتون نترسیم. میفرمود اگر از داخل ما خودمون سالم باشیم و آدم باشیم، از بیرون هیچ کس نمیتونه ما رو از سر راه برداره. تازه از سر راه به لحاظ فیزیکی و مادی هم برداره، پیروز نخواهد شد. و ممکنه 30 سال 40 سال 20 سال مثل همین مسیری که توی 30-40 سال تک شد، دیروزود داره سخت و سوز نداره. ضمن این که ایشون همیشه میگفت آموزش میداد، یعنی در صدر آموزه‌های انقلاب اسلامی باید تا نسل‌ها قرار داشته باشه، نسل‌های بعدم متوجه باشن که تز مبنای انقلاب اون جمله‌ای که میگفت ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه است، که البته این جمله باید درست فهمیده بشه، معنیش این نیست که ما به نتیجه کار نداریم. یک ادعای نتیجه اینجوری کردن که اینا به نتیجه کار ندارن، کلاشون میذارن پایین میان جلو. نه، این انقلاب سرخپوستی نبوده، ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، یعنی اونی که برای ما اولویت داره نتیجه معنوی است نه نتیجه مادی. نتیجه مادی مسئله ثانوی است، مسئله اول تکلیف، یعنی نتیجه معنوی. بلا نتیجه گرای ما، امام نتیجه گراست، انقلاب اسلامی نتیجه گراست، اصلا آدم عاقل نتیجه گراست. مگه میشه عقلانیت باشه به نتیجه کار نداشته باشی؟ این حرف معنیش اینه که ما نتایج و اهداف معنوی رو فدای دستاوردهای مادی نمی کنیم. یعنی ما مأموریم به تکلیف نه نتیجه، یعنی ما ماده رو از معنا تفکیک نمی کنیم، ما معنویت رو فدای ماده نمی کنیم. ما اصالت دنیا نیستیم، ما سکولار نیستیم، ما اصالت خدا و اصالت وظیفه ایم، اصالت رشد معنوی. معمولا هم نتیجه مادی هم داره. من وقتی عرض کردم در این 200-300 سال اخیر در تاریخ ایران که این همه مبارزات شده دیگه، از قضیه تنباکو و بعد چی و همینطور مشروطه و بعد نفت و مسائل مختلف، ایران که کشورش آرامی نبوده مثل بعضی از کشورهای دیگه تو منطقه یا تو دنیا، اینا مثلا 1000 سال تکون نمیخورن، 1000 سال اشغالشون میکنن، 500 سال تکون نمیخورن، تا زبانشون، خطشون، ادبیاتشون، دین و مذهب همه چیشون از دست میدن. ملت ایران اینجوری نیستن که، اصلا این ملت ناآرامیه، هیچ وقت تسلیم نشده. ولی در تمام این مبارزه هایی که شده شکست خوردیم یا ناقص بود، برگشت به عقب بود، جز اون تنها جایی که پیروز شدیم، یعنی تنها جایی که نهضت پیروز شد، اون جایی بود که نهضت به تکلیف اندیشید نه به نتیجه. فقط همین نهضت به نتیجه رسید، یعنی تنها نهضتی که به نتیجه رسید، نتیجه مادی پیروزی، اون نهضت و حرکتی بود که میگفت من برای نتیجه مادی نمیجنگم، برای نتیجه معنوی، برای تکلیف میجنگم. این خیلی مهمه. تمام نهضت هایی که نتیجه گرای صرفا مادی بودن شکست خوردن تو ایران. تنها مردی که پیروز شد، تنها انقلاب که نهضتی که به انقلاب منجر شد و به پیروزی رسید، کسی بود که گفت ما مأموری به تکلیفیم نه نتیجه. فقط او اتفاقا به نتیجه رسید. بعدم گفت که از خودتون بترسین، از دشمن نترسین. یعنی اگر ما آدم بمانیم، اگر فساد مالی و فساد اعتقادی، فساد سیاسی، فساد اخلاقی، این چیزایی که تو سراغ همه ما میاد، اگه اینا ما رو خراب نکنه، از داخل ما محکم باشیم، از بیرون نمیتونن ما رو از بین ببرن. تو روایت هم میگن لا تخف الا ذنبک، از هیچ چی نترسید الا از گناه بس کیس فساد خودت، از هیچ چی دیگه نتر. از اگر از داخل محکم باشی، از بیرون کسی از پس ما بر نمیاد. و اما راجع به اسناد، هیچ جا صحبت اسناد اصلا نبود. در 23 سال از همون اول که میامدن سندار رو میخوندن بخشش و اینا، دیگه مثل که فراموش شد اینا. در حالی که من عقیده دارم به دلایل مختلف جاهای مختلف باید این مجموعه این 70-80 جلد اسناد رو که حالا توی 7-10 جلد قطورتر چاپ شده، اینا رو باید یک کار قوی کارشناسی چند تا تیم بشینن روش کار دقیق بکنن. این هم به لحاظ جامعه شناسی سیاسی، هم به لحاظ علوم سیاسی، هم به لحاظ جریان شناسی داخل، هم به لحاظ دشمن شناسی، هم به لحاظ امنیتی و همین کار اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی که دشمن داره فعال میکنه، اینا همه هزاران سرنخ ازش بیرون میاد. فقط مسئله اشخاص نیست که بگید 30 سال پیش بوده تمام شده، ضمن که همون اشخاص بعدشون هنوزم فعاله. تو دهه گذشته دوباره آمدن جریان سازی کردن، حتی او فکر تو حکومت هم آمد. ولی اینا که تمام نمیشه، روشاشون رو باید شناخت. یک چند تا تیم قوی کار کشته باید بشینن از جهات مختلفی اسناد رو بچیز کنن. من یک دو تا نمونهش اینجا خدمتتون میگم. اولا خیلی جالبه که تمام سرویس های جاسوسی مهم دنیا و همینطور منطقه با سرویس جاسوسی آمریکا و انگلیس، اینا در کنار هم یه اتاق فکر و اتاق فرمان واحد داشتن از همون 30 سال پیش. سندهای مختلفی توی اسناد لانه هست که سرویس‌های جاسوسی کشورهای حکومت‌های آمریکایی انگلیسی که منطقه هستن و بودن، از کشورهای حاشیه خلیج فارس تا کشورهای شرق ما، غرب ما، اینا همه اینا سرویس‌های جاسوسی شون، از مصر و عراق و سعودی و امارات و قطر و عمان و پاکستان و ترکیه و ترکیه اون موقع که آمریکایی تر بود، اینا همه اینا با هم دیگه با سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اینتلیجنس سرویس انگلیس و اسرائیل موساد، اینا همه با هم مرتبط بودن از همون موقع. مثلا مکرر توی اسناد نوشته که از فلان سرویس جاسوسی خبر دادن در ایران چه خبر، ارزیابی سرویس جاسوسی فلان جا راجع به ایران چیه. یعنی او طرف 10-20 سرویس جاسوسی، سرویس اطلاعاتی با هم مشترک کار میکردن. حالا بلوک شرق هم که جداگانه کار میکرد، یعنی شوروی و کمونیستا و سرویس جاسوسی اروپای شرقی، اینا همه تو ایران مشغول بودن. بنابراین با دو تا بلوک عظیم و ده ها سرویس اطلاعاتی از همون 30 سال پیش اونا تو اسناد لانه هست. حالا تو این 30 سال ببین چی کار کردن. تو این 30 سال که این همه پیشرفتای به لحاظ تکنولوژی و ابزار و ادوات و سازماندهی، اینا حتما اونا 30 سال پیش اینا قوی ترن دیگه، حتما قوی ترن تجهیزاتشون و کاراشون. اینا وقتی 30 سال پیش اینا اینجور تحلیل میکردن و برای نفوذ تو حکومت برنامه داشتن، تو دولت، تو مجلس، بعد از انقلاب نفوذ در قم بین علما و بیوت بعضی مراجع برنامه داشتن، تو روشنفکرها، تو دولت موقت، تو دانشگاه ها، تو حوزه، تو کارخانه ها، تو قومیت ها، تمام اینا اسنادش هست. برنامه برای نفوذ در کردستان، در بلوچستان، در خوزستان، در ترکمن صحرا، هر کجا با چیکار کرد، در تهران چجوری قومیت‌ها رو به جان هم انداخت، جنگ مذهبی چجوری. خب این همه اسناد اینا 30 سال پیش سندهای مهمشون از بین بردن. خودشون اینجا میگن، میگن بعضی از سندهای مهم بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب گفتیم اینا باید فوری از بین برن. تازه سندهای درجه 1شون اینا از بین بردن، چون تقریبا 10 روز بعد از انقلاب دوستا هجوم شد به لانه که وارد لانه نشدن. حالا مثلا کمونیست‌ها بودن و کسای دیگه و اینا همون موقع فهمیدن که امنیت نداره اسناد درجه یکی، خودشون اینجا میگن ما عبین بردیم. اینا که تازه موند و ریز ریز شد و چی کردن، اینا اسناد بعدیشونه. وقت بودیم تو اینا چه چیزایی افشا شده. اولین اینا واقعا باید روش نشست کار کرد. الان هم همینطوره. یعنی الان هم این ملت با یه انقلاب یک طرفه، 20-30 تا سرویس جاسوسی دنیا یک طرفه. تو همه چیز، مثال اقتصادی اینا برنامه دارن، فرهنگی، ارتباطاتی، بحثای انفرماتیک، بحثای صنعتی، بحث اخلاقی، تو همه عرصه‌ها دارن کار میکنن. نه 30 سال پیچیده تر از 30 سال پیش، 100 سال پیچیده تر از 30 سال پیش. چون توی 30 سال خیلی پیشرفت‌های صنعتی تو حوزه جاسوسی و مثلا اطلاعاتی امنیتی پیش آمده دیگه. یعنی الان نسبت به 30 سال پیش تجهیزات و امکاناتی دارن که خب اون موقع هم نداشتن. بنابراین ما درسته که خیلی زحمات زیاد میکشن برادرها و باید اون بکشن و اینا، و در واقع یک به صد وایستدن تو صحنه، یک به قول امام اطلاعات مردمی، اطلاعات 36 میلیونی میگفت یک طرف، یک طرف هم ده ها سرویس اطلاعاتی دنیا که خودشون با هم خورده حساب دارن، ولی سر ایران و اینکه این جریان به قول اینا بنیادگرایی اسلامی باید شکست بخوره با هم توافق دارن همش. حالا اینا تو اسنادهای مختلف بعضیش بحث سیاسی اینایی من کار ندارم. یک سندی که الان میخوام برات اینجا عرض بکنم، یکی از معدود اسنادیه که تحلیل آکادمیک و تئوریک کردن راجع به انقلاب. از اینجور اسناد توی اسناد لانه زیاد نیست. یعنی این بحث کاملا تحلیل کاملا درون گروهی بوده بین خودشون و آکادمیک و غیر تبلیغاتی. بیرون تو رسانه ها یه جور بحث میکردن که تا الان هم ادامه داره که اینا فناتیکن، بنیادگرایان، ارتجاعیان، تروریستن، ضد حقوق بشرن، یا حرفا که میزدن هنوز هم میزد که از همون موقع تو اسناد هم اینا هستنش. اما این تحلیل های خودشون در درون داشتن که اطلاعاتی دانشگاهی بوده. من یه نمونهش اینجا براتون بخونم، سند شماره 26 در این مجلدات جدیدی که چاپ شده از اسناد، کتاب دوم. این موضوعش تجدید حیات بنیادگرایی اسلامی نمونه ایران، که میگه ایران یه سرمشقیه، یه پارادایم جدیدی رو در جهان داره ایجاد میکنه. این تاریخ کیه؟ اردیبهشت 58، یعنی تقریبا 3 ماه بعد از انقلاب، بعد از پیروزی. 23 آوریل 1979، مؤلف ویلیام گریفیث، اطلاعات از داخل ایران، تحلیلات جمع‌بندی میشه، میره آمریکا، مرکز مطالعات بین‌الملل، مؤسسه تکنولوژی ماساچوست، کمبریج ماساچوست، غیر از کمبریج لندن. اینا یک جمع‌بندی و تحلیل کردن بر اساس آخرین اطلاعات در ایران. این یکی از این مقالات. من این مقاله رو خدمت شما عرض میکنم، حالا همش رو بخوام از رو بخونم هم خسته میشید، هم عبارات کتابی خیلی میشه، هم طول میکشه. من گزینشی میگم، ولی اون چی که میگم مفاهیمی است که تو همین کتاب، یعنی توی نامه، توی تحلیل حرفای من میزنم. میگه حالا این حرفای بین خودشونه، میگه انقلاب ایران رو باید یکی از اصیل ترین تحولات دینی سیاسی این دوره در تاریخ و در جهان دانست. یعنی خودشون وقتی بین خودشون بحث میکنن میفهمن قضیه چیه، بیرون یه چیز دیگه میگن، اما داخل خودشون ببین چه نگاهی دارن. این گرایش به اصول و بنیادهای اسلامی است که از اندونزی تا مراکش، از شرق آسیا تا غرب آفریقا و از ترکیه تا آفریقای مرکزی، از آسیای میانه تا قلب آفریقا را در بر می‌گیرد. سال 58 لحظه زده ها، الان بعد از 30 سال یه اتفاق افتاده. یعنی هر جا شما میرید صحبت انقلابه و همون موقع هم بود، الان تشدید و تعمیق شده. این 2 ماه 3 ماه بعد از انقلاب که هنوز اون موقع بحث صدور انقلاب اینا خیلی مطرح نبود، میگه یک حرکت جهانی شروع شد. این مسئله نیست که به ایران متوقف بمونه. منافع ما در سراسر جهان به خطر افتاد. خیلی اینا تحلیل‌های دقیقی به نظر من واقعا از به لحاظ دقت کارشناسی باید احسنت گفت. اینجوری ما فکر کنم دشمنم خره چی نمیفهمه، نه اینجوری نیست. ادبیات تبلیغاتشون یه چیزه، داخل خودشون یه جور دیگه. این مسئله دقیق میبینن گاهی. میگه این جنبش و حرکت عظیمی که آغاز شده در کوتاه مدت باعث مشکلاتی برای غرب خواهد بود. خیلی سریع میگه میوه میده، منتظر دراز مدت نباشید. همین کوتاه مدت برای ما مشکل درست خواهد کرد و در دراز مدت به علت وجود جمهوری‌های مسلمان نشین آسیای مرکزی برای شوروی هم احتمالاً خطرناک خواهد بود. یعنی این دیگه شرق و غرب رو به خطر خواهد انداخت. کوتاه مدت غرب رو، از کوتاه مدت غرب شروع میشه، در دراز مدت ترتیب شرق هم میدن اینا. فروپاشی شوروی خود چیز خود شوروی کمونیست‌ها تحلیل کردن، گفتن که به غرب هم گفت ظهور انقلاب اسلامی یعنی یک جنبش انقلابی ضد ظلم تمدن سازانه ای که دینی باشه. درست لبه تیز شمشیرشو گرفت طرف آمریکا و غرب و اسرائیل، اما وجود یک همچین حرکتی زیر سوال بردن کل ادعاهای کمونیسم و مارکسیسم بود. یعنی روشونه کردن به سمت آمریکا، ولی در این حال یه پسگردنی به ما زدن، چون ما میگفتیم دین افیون و تریاک توده هاست، دین مانع پیشرفت تاریخه، دین مزخرفه، خرافه است. حالا بزرگترین و انقلابی ترین حرکت در تاریخ معاصر دوران مدرنیته یه انقلاب دینیه و مخاطب نظام سازی بکنه و میگه اصلا ظهور انقلاب خودش باعث شد مشروعیت مارکسیسم همه ادعاهاشو تراشید و جاذبه انقلابی که مارکسیسم تو دنیا ایجاد کرده بود، همه جای دنیا جوانای انقلابی که میخواستن علیه سرمایه‌داری و ظلم و استبداد و استعمار مبارزه کنن چپ میشدن یا مارکسیست میشدن یا مارکسیزمال میشدن، التقاطی میشدن. تو خود ایران هم اینطور بود دیگه. اصلا مارکسیستای ما زمان شاه اکثرشون مارکسیست فلسفی نبودن، چون سوادش هم نداشتن، عمدتا مارکسیست سیاسی اقتصادی بودن. این انقلاب که آمد یه مرتبه اوضاع به هم رفت. مثلا تو لبنان جوان شیعه ای که میخواست انقلابی باشه میرفت حزب مارکسیستی. الان اتفاقی که افتاده اینه که میگه تمام موجهایی که جوانی هم که جذب مارکسیسم میشدن حالا دارن میان سمت اسلام، و او هم اسلام شیعی که میگه حالا جای میگه اینا موتور حرکت انقلابی دارن تشیع. یه نمونهش حالا بعد نرز میکنم آمریکای لاتینه، که آمریکای لاتین حیات خلوت سرمایداری آمریکا بود و اپوزیسیونش همیشه مارکسیست ها بودن، از چه گوارا و کاسترو و کاستروئیسم و اینا دیگه. خب الان همه الان نفوذ دو احیاء مذهبی انقلابی، انقلاب معنوی در آمریکای لاتین علیه آمریکاست. الان ششمین هفتمین کشور آمریکای من پیروز برزیل بود دیگه، ملحق شد به جنبش ضد آمریکایی. خودشون هم تکیه‌گاهشون ایرانه دیگه، هر چند روز می‌بینید که رؤسای جمهور آمریکای لاتین همشون میان اینجا دیگه، جای دیگه ندارن، هر دو سه هفته یکیشون میاد اینجا. علتش اینه که اینا قبلا همه وقت می‌خواستن انقلابی بشن باید مارکسیست می‌شدن، الان میاد رئیس جمهور نیکاراگوئه که اصلا اینا جنبه چپ و چیزی بودن، اومد به نام خدا صحبت شروع کرد. او یکی ونزوئلا همطور، یکی همطور، همه شدن. یه جا تحلیل میگه، یک تحلیل دیگه خود اینا دارن میگن که تو اسناد نیست، که میگن مال مقالاتیه که چند سال اخیر نوشتن تو مطبوعاتشون رسمن. میگه ما خودمونم داریم از انقلاب ایران دنبال روی میکنیم، حواسمون نیست، برای که تا 30 سال پیش تا قبل از انقلاب ایران سران آمریکا و اروپا در دنیا افتخار میکردن که لا مذهبن، ضد مذهبن. اگه میخواستن یک کسی رو آبروشو ببرن یه عکس ازش چاپ میکردن، بابا این مذهبی عمال کلیسا میرفته. حالا چی؟ حالا رئیس جمهورای آمریکا و اینا و هر کدومشون محافظه‌کار چی؟ جمهوری‌خواه و دموکرات، یکی از عکسای تبلیغاتی که تو انتخابات ها میگیرن یکی باید برن کلیسا یا برن مسجد به مسلمان ها ادای احترام بکنه یا برن کلیسا. بعد یکی از اینا نوشت، یه مقاله شد توی نیویورک تایم چند وقت پیش، یک دو سال پیش، گفت ما حواسمون نیست که فوش میدیم به ایران به این حرکت اسلامی اینا، ولی غیر مستقیم خودمونم تحت تاثیر قرار گرفتیم. اینا ما رو وارد پارادایم مذهب کردن، اصلا مذهب شده یک چیزی محترم همه جا دوباره. ببینید میگه بنیادگرایی اسلامی که در ایران شروع شد باعث موج بنیادگرایی های مسیحی و یهودی و حتی بودایی شده، یعنی بنیادگرایی مذهبی و موج معنوی مذهبی. امروز همه جا میگه در دنیا دیگه انقلابی وجود نداره و همینطور هیچ حکومتی وجود نداره که علنا بگه من ضد مذهبم. هم ضد حکومتی‌ها هم حکومتی‌ها همه یه جوری تظاهر به مذهب میکنن. این کجا قبل از انقلاب ایران بوده؟ اینا کاری انقلابه، اینا اخلاق انقلاب رو دشمنش هم تأثیر گذاشته. میگه که این یک جنبش شروع شده از اندونزی تا مراکش، از ترکیه تا آفریقای مرکزی، تمام جهان رو میگیره، در کوتاه مدت بلافاصله به زمان کوتاهی مزاحمتش برای ما شروع میشه و در دراز مدت شوروی و کمونیسم رو هم به خطر میندازه. مدل غربی تجدد ترویج چیه؟ میگه تجدد توسعه غربی که ما بعضی از کشورهای دنیا از ما تقلید کردن چیه؟ خیلی عبارتش قشنگ عجیب زیباتر اعتراف نمیشه. ترویج صنعت فقط یعنی صنعتی شدن و مثال ماشینی شدن، حاکمیت طبقه روشنفکر سوفسطایی، خیلی تعبیر زیبایی، روشنفکر سوفسطایی یعنی یه نوع روشنفکری که ملی و بومی فکر نمیکنه و دنبال حل مشکلات جامعه خودش هم نیست، سوفسطاییه. یعنی آخرش معلوم نیست پاش کجاست، دلیلش چیه، مدعاش چیه، مطالبهش چیه، فقط وراجی و ادا اصول. چی میخوای نمیدونم، روشن فکر بازی در واقع. میگه مدل غربی تجدد چیه که وارد کشورها شده؟ یکی صرفا ترویج بعضی از مظاهر صنعت، حاکمیت طبقه روشن فکر سوفسطایی و توده های مصرفگرا. مردمم، طبقات عمومی مردمم فقط مصرف، مصرف کالاهای غرب. میگه ما این روش تونست موفقیت های قابل توجهی در چندین جامعه غیر غربی کسب کند که اونا برای بقیه بشن الگو، مثل ژاپن، کره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ، سنگاپور. میگه اینا مدل تجدد غربی هم که پشتش چیزی نیست، فقط ویترین داره. حتی ژاپن رو میگه همینطوره، میگه اینا دیگه نه استقلال سیاسی دارن، نه استقلال فرهنگی دارن، هیچ ندارن از خودشون، بنیان اقتصاد مدرنشون هم در واقع اونجا نیست، پیش ماست. ما اراده بکنیم اینا یک شبه تمامن، کره جنوبی، تایوان، نمیدونم فلان، یه شبه سرمایه‌داری آمریکا، صهیونیست‌ها اینا بخوان، اینا یه شبه به هم چی میشن. رئیس‌جمهور مالزی آمده بود چند سال پیشا ایران، او که پدر به حساب مهاتیر محمد، پدر مدرنیست کردن مالزی ایناست، آمده بوده ایران. یه وقتی اینجا خودش گفته بوده تو جلسه که ما ظرف سه روز کل اقتصاد مالزی مثل یه حباب ترکید، اما اونجا فهمیدیم که هیچی دست ما نیست. این توسعه از نوع دبی که آقا بریم دبی رو ببینیم چه خبره، من میگم توسعه دبی، بریم کشورهای نمیدن امارات شکل میشیم، توسعه نیست، اینا ماسمالیه، ماسمالیزاسیونه. اینا پول نفت، پاساژ بساز، ساختمون بساز، سه چهار تا خیابون رو مثل دکور سینما درست کن، کوچه های پشتش هم نگاه نکن، همون خیابونا چند تا کوچه پشتش رو ببین چه خبره. تو همون ساختمون که دارن میسازن کارگرای بیچاره بنگلادشی، هندی، کجا کجا اینا که آمدن، ببین چی میشن، بردهداری از 2000 سال، 3000 سال پیش. و ظاهر سازی، توسعه به مدل تجدد غربی مثل خود غرب نیست که اونا ظاهر سازی نکردن، اونا بنیادش هم ساختن برای خودشون، عمدش هم البته بر اساس 300 سال استعمار دنیا، استثمار جهان که هنوز هم مشغوله. ولی اینا ظاهر سازی سوری، مدل سازی سوری. میگه این چند نمونه ما این کارو کردیم، موفقیت های قابل توجهی در چند جامعه غیر غربی کسب شد، از جمله ژاپن، کره جنوبی، تایوان، فلان، ولی همه این نفوذها در محیط‌هایی با فرهنگ کنفوسیوسی و چینی بود. فرهنگ‌هایی که این نظام فرهنگی درسته که شامل یک سری اخلاقیات عمومی است، ولی یه اصول مشخصی نداره. دقت بکنید، میگه نه یک دین واضح و آشکار. اما ما الان روبرویم با یک جریانی که یک دین واضحی که برای همه مسائل حرف داره و ادعا داره. با اینا چیکار میخواییم بکنیم؟ یعنی نمیشه فریب داد به آسانی. بعد میگه تازه با این وجود در خود چین سه تشنج شدید به وقوع پیوست. تازه با اینکه اونجا هم فرهنگ کنفوسیوسی بود، اونجا هم آشوبهای تایپینگ، جنبش مشت زنان و انقلاب فرهنگی ماو، سه تا واکنش داشت. خب الان چین بعد جای بعدهای اتفاق افتاد دیگه. چین میدونین الان پرچم داسو چکش داره، رسما اسمش سوسیالیسم کمونیستی، اما چیزی که خبری نیست در چین کمونیسمه. فرق چین شوروی بود که شوروی با سر و صدا رسما گفت کمونیسم فرستاد به قبرستان و تاریخ، به زباله دان تاریخ. مجسمه لنین هم واقعا انداختن تو فاضلاب مسکو، اون اول بعد باز درش آوردن آب کشیدن گذاشتن کنار تو موزه. الان جنازه لنین هم مومیاییه، من دیدمش، نواب زیاره بودم از طرف شما. مومیاییش کردن گذاشتن. و جالبه جریان ماتریالیزم که اصلا به معنویت و قداست و اینا کار ندارن، یک مثل زیارتگاه امامزاده ها درست کردن براش، سکوت با نور با بوی خوش با عطر و فلان، اصلا درست مثل حرم درست کردن. بله واقعا زیارت قبول. که من رفتم تو به هوای که خب دیگه حالا اینا که این حرفان دستم تو جیبم بود، کلام هوا سرد بود سرم بود، رفت تو دیدم اون ماموره گفت کلاتو بردار دستم و تو جیب دریار اینجا با احترام. فهمیدیم که نه مقدسن، اینا مقدس شدن. مارکسیزم الهاد یعنی قداست زدائی، یعنی ماوراء ماده چیزی نیست. بدن برای چی مومیایی میکنه نگرش میداری؟ چیزی نیست که. این بدن چه فرق داره با این چوب سنگ؟ به لحاظ شما انسان اگه همین بدنه فقط، خودشونم میدونم که ایشونم نیست. خود باز شروع با آداب مذهبی، دقیقا آداب زیارت مذهبی درست کردن برای جنازه مومیایی لنین. ولی چین بی سر صدا همه چی رو گذاشت کنار. چین هیچی نگفته، الان هم نمیگه. دیگه نه اسم مارکسیزم میارن، نه اسم سوسیالیسم، نه سرمایه‌داری، هیچی. البته یه مدیریت با ارزه واقعا، یک میلیارد و نیم جمعیت رو یه کاری کرده، تمام سلاخ سنبای دنیا رو اینا گرفتن. همه جای دنیا هر جا بری اینا بازاره، فقط ایران نیست، شما فکر می‌کنید تو ایران، آمریکاش هم گرفتن، اروپا هم گرفتن، همه چی هر جا میری از دستمال کاغذی تا این دیوان تا هر چی که دور برشون نگاه میکنن کپی سازی میکنن کار درست میکنن. این کار هنرمندانه بود واقعا، به نظر من نبوغ مدیریت چین نشون داد در دنیا از خودش، چون اینا باید همدیگر رو گشنگی میخوردن. چینی ها میگن هر چی میجنبه اینا میخورن. جدی ها، از کرم و کخ و هر چی، یعنی حشره و پشه و اینا، اصلا یه چیز کافی فقط تکون بخوره. علت چیه؟ میگه که حق هم دارن بیچاره ها، 1.5 میلیارد جمعیت چیکار کنن؟ ولی این جمعیت کاری کرده، با همین جمعیت بازارهای دنیا رو گرفتن، شرق و غرب عالم رو گرفتن اینا. ولی اینا کمونیسم نیست، سوسیالیسم نیست، بی سر صدا بوده، فقط پرچم میشه نگردشتی بقیه رو گذاشتی کنار. یعنی چین هم امروز مقاومت ایدئولوژیک تمام، چین ایدئولوژیک نیست اصلا، فقط هنرمندانه بی سر صدا خط عوض کرد، یک سرمایه‌داری مبتنی بر نیروی کار رو سازماندهی کرد. سرمایه‌داری البته نمیشه گفت بهشان. میگه نتایج اقدامات اخیر چین در بازگشت به مدرنیزه شدن باید هنوز مورد تردید باشد. البته این مال 30 سال پیشه ها، که تازه چین داشت خط عوض میکرد بی سر صدا. قضیه دیپلماسی پینگ پونگ پیش آمد و که چین گفت با آمریکا با هم دیگه لاس دادن با نیکسون و اینا که بگن ما حسابون از شوروی جداست. این شروعش بود. میگه هنوز باید با شک و شبهه نگاه کرد ببینیم واقعا چینیا میخوان تغییر بدن یا نه، ولی پیش بینی میکنه میشه این تغییر، چون اینا بنیاد ایدئولوژیک محکمی ندارن. کنفوسیوسی، دیدگاه کنفوسیوسی، اینا یه اخلاقیات و معاوض کلی مبهم دارن، ایدئولوژی مکتب ندارن، که یه اصل کلی دارن. برای سایر دنیا، قسمت‌های جهان، میگه تجدد به طریق غربی یه چیز دو پهلویی شده، جالب و بیزار کننده در این حال، مطلوب و مردود، ممدوح و منزجر کننده. یعنی خودشون تکلیفشون نمیدونن که بالاخره میخوان مثل غرب باشن یا میخوان نباشن، هم خودشون میاد هم بدشون میاد. از دو جهت میگه اکثر اینها بعضی از نتایج تجدد غربی را مثل فراوانی تحرک اجتماعی، پیشرفت در تکنولوژی و امثال این را مورد تمجید قرار میدن، میگن ایناشون میخوان. و نتایج دیگرش مثل رد امکان شناخت، یعنی نسبی‌گرایی، رد حضور محوری خدا در زندگی، مسئله اصالت ماده، بی‌اعتنایی به اخلاق، فساد و رقابت بیرحمانه و تکنوکراسی را رد میکنن. خودشون هم میدونن چه چیزایی هست، همه این چیزایی که ما میگیم خودشون به کوچه علی چه همه چی رو میدونن. میگه اینا میخوان الحاد و فساد و رقابت بیرحمانی سرمایه‌داری و ایناش نباشه، اما پیشرفت تکنولوژیش باشه. هر چه تجدد سریع، یعنی مدرنیزاسیون رو میخوان بدون مدرنیته. آثار مادیشو میخوان، فرهنگشو نمیخوان. میگه هر چه تجدد سریعتر، فساد انگیزتر و بیشتر توأم با تبعیض باشد، یک جامعه بخوایم مدرن کنیم بالاخره باید اخلاق و عدالت اینا رو بذاری کنار. باید بکوبه برو جلو، یه عده زیادی املاح میشن که بشن. عوضش کشور پیشرفت میکنه. به خصوص در شهرهای بزرگ میگه مردود شناخت، هر چی که اینجوری برید جلو مردود شناختن آن هم با خشونت بیشتری مواجه خواهد شد. یعنی انقلابیونی هم که علیه کار قیام میکنن اونها هم خشن‌تر میشن. ما خواستیم یعنی اونها هر وقت بخوای یه کشور رو به روش خشن غربی کنی، جریان ضد غرب هم به روش خشن میاد به مقابلت. این خلاصه پیش بینی و تحلیلشه. قیام هایی که علیه تجدد به سبک غربی صورت گرفته غالبا توأم با حیات دوباره دین و اتحاد گروهی در مقابل آشکار شدن راز زمانه به اصطلاح ماکس وبر بودن. یه تعبیری داره ماکس وبر، حوزه جامعه شناسی سیاسی، تحت عنوان مثلا باز تولید رازهای تاریخی در یک جامعه، که یک نوع احیاء، یک نوع معنویت گرایی و جریان‌های کاریزمایی به اصطلاح جذبه‌های معنوی. میگه ما این که گفتیم دوران دین تمام شد، هم مارکسیستایی رو قبول داشتن هم ما غربیا، الان اتفاقی که داره میفته اینه که اینا دارن مقاومت میکنن و این مقاومت توأم با حیات مجدد دین شده. دینی که ما فکر میکردیم هفت کفن پوسونده، مثل یه جوان مدعی آمده تو میدون به ما میگه شما دورتون گذشته، به شرق و غرب داره میگه دورتون گذشت برین کنار، دیگه نوبت هم باشه نوبتی ماست. جمعیت جدید و رهبران روحانی دارن مطلوب میشوند. این قیام ها خصوصیات انقلاب جریانی که بعد از انقلاب اسلامی وجود میاد، این قیام ها دردمند، خواستار تزکیه، پاکسازی و ارتجاعی به معنای واقعی هستند، یعنی مذهبی هستند، سکولار نیستند، زیرا میخواهند به اصول گذشته آرام برگردند تا بر قربت و اضطراب حال ناآرام پیروز شد. یک تحلیلی که اینا الان هم باز اینجاش تبلیغاتی اینه که این جنه روشنفکرهای غربگرا هم همین رو میگفتن، لایکا لیبرالا و اینا، تئوریسین رژیم شاه هم همین رو میگفتن، تو اسناد لانه هم این رو میگن، البته تو تحلیل داخلیشون کمتر میگن، تو تحلیل بیرونی بیشتر میگن، اینجا هم کمتر گفته، ولی اینجا اشاره میکنه که آقا میدونید چرا انقلاب شد؟ انقلاب اسلامی چرا شد در ایران؟ ولی میدونید چرا جریان های بنیادگرایی، جنبش های اسلامی تو کل جهان اسلام راه افتاده؟ دو سه تا دلیل داره. یک، اینا فقیرن، بنابراین عقده‌ای هن، نسبت به غرب حسادت دارن، وقت تعلیم و تربیت هم نداشتن، بی سواد هن، بنابراین از توش میاد بنیادگرایی میاد بیرون. فقیر، بی سواد، حسود، تحت ستم و عقب مونده میشه بنیادگرا دیگه. این تحلیل الان دارن میکنن، تحلیل مادی. از یک طرف اینو میگن، از یک طرف با تحلیل دیگه که میدن اینه که چرا در ایران انقلاب شد؟ برای اینکه غرب و شاه داشتن کشور رو مدرن میکردن، توسعه سرعتش بیش از ظرفیت ملت ایران بود، بیش از ظرفیتشون بود، اینا بالا آوردن پس زدن. اینا ظرفیت این همه پیشرفت نداشتن، شکما سیر شد، زد به سرشون، انقلاب کرد. که خودم بالاخره این انقلاب از سر شکم سیری بوده یا از سر گشنگی و فقر و اینا بوده بنیادگرایی، اینم باز تناقضیه که تو تحلیلشون هست. برای که همه چیز رو فقط مادی تحلیل کردن. و از اون طرف امام میامد اول انقلاب میگفت اگر شما در تمام تظاهرات و راهپیمایی انقلاب یک شعار مادی دیدیم تو تظاهرات، یا ببینید تو تظاهرات ها بیان بگید، مثلا یک جا مردم بگن که مثلا ما نان میخوایم، مسکن میخوایم، ما آسفالت میخوایم، توسعه میخوایم، پیشرفت میخوایم، تکنولوژی میخوایم، یک نفر اگر در یکی از شعارهای انقلاب از سال 42 تا 57 حتی یک نمونه آورد، امام گفت بیاد نشون بده تا ما حرفمون رو پس بگیریم. بعد امام گفت اصلا کسی که بچه‌ش برای آسفالت میده احمقه، کسی که جون بچه‌ش بده خونش بریزه برای چی؟ به آسفالت می‌خواست. خیلی معامله احمقانه یه آدم جون بده آسفالت بگیره یا نون بگیره. ما گویی انقلاب انقلاب معنوی دینیه. درسته که جزء مطالباتش عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی هم هست، پیشرفت هست، رفاه هست، علم هست، آزادی، نان، مسکن، همه اینا جزء مطالبات هست. اما اینا همه امام تو صورتش میگه، میگه این تو اسناد لانه اومده، میگه فلانی امام رو میگه، این میگه که همه چی رو میخوایم به شرط اسلام، نه بدون اسلام. بعد سخنانی امام رو آورده که امام گفت ما آزادی میخوایم، اما آزادی بدون اسلام نمیخوایم، دموکراسی هم بدون اسلام نمیخوایم، استقلال هم بدون اسلام نمیخوایم. اینا همه رو میخوایم با تعریف اسلامیش، عدالت با تعریف اسلام نه تعریف چپ، آزادی و حقوق بشر با تعریف اسلام نه لیبرالی. بله همه چی رو میخوایم، اما اینا مطلوب به ذات و اول ما نیست. مطلوب به ذات و اول ما میگه اسلام، دین، خدا. منتها اسلامی که دین رو از دنیا جدا نمیکنه، اسلامی که اخلاق رو از سیاست، اقتصاد رو از عدالت جدا نمیکنه، اسلامی که وقتی گفتی اسلام یعنی اصل توحید و معنویت، وقت ولی جداش نمیتونی بکنی او توحید رو از عدالت اقتصادی. توحیدی که نمیشه گفت آقا ما توحیدی موحدی میریم مسجد، اما دیگه کار نداریم به فاصله های طبقاتی، کار به استبداد نداریم، به استعمار نداریم، به اختلاس و رشوه و دزدی اینا کار نداریم. نه، این اسلام نه، اسلامی که اصلش او توحید و معنویته، ولی اینا هم جزشه، از هم تفکیک نباید کرد. قیام علیه تجدد به سبک غربی امروز خصوصا در جهان اسلام شدت یافته است. اسلام خیلی بیش از یک دین است. گوش کنین اینا عبارتای تئوریسینای درجه یکی سرویس جاسوسی غربن، آمریکایان در دانشگاه آمریکا. میگه اشتباه نکنید، اسلام رو نه با فرهنگ کنفوسیوسی اشتباه بگیرید، رو هوای آسیاییمون نه با مارکسیسم اشتباه بگیرید، با هیچ اشتباه نه با ناسیونالیسم و ملی گرایی. این اسلامی که میگه حرکت جدید شروع کرده دوباره، اسلام خیلی اینا این عبارات چه من دارم میخونم، این عبارات ویلیام گریفیس که یک تیمی تحقیق میکردن، ایشون بالا سرشون بوده و بعد جمع‌بندی کرده. اسلام خیلی بیشتر از یک دین است. اسلام یک سیستم جامع نظم اجتماعی و سیاسی است که به صورت مجموعی قوانین در آمده و قرآن و شریعت آن را ارائه میکند. میگه اینو نباید با مسیحیت، با کلیسا اشتباه بگیریم. فکر نکنیم اینا همون دینی رو میگن که کشیشای ما دارن میگن. اصلا اینا نگاهشون به دین فرق میکنه با حرفای کشیشا. اسلام در زندگی مسلمین جامع الاطراف و مرجع است. گوش کنین عبارات ها، انگار ما نوشتیم اینا رو، خود ما ها انگار نوشتیم. سنن اسلام در رابطه با جماعت و جامعه و رعایت مساوات است و بر عدالت اجتماعی شدیداً تاکید میکند و اون رو از معنویت میگه جدا نمیکنه. اسلام زندگی شخص را از لحظه تولد تا مرگ به عنوان یک نفر و یک عضو هر گروه اجتماعی از خانواده گرفته تا کشور را در بر میگیرد و به آن شکل میدهد. جمعیت اسلام فراتر از کشور و ملت است، امت است. به قدری جامع که مفهوم مردم کشور یا ملت دولت، نیشن استیت، در مقام مقایسه با امت اسلام نارساست. میگه اینا ملی فکر نمی کنن، اصلا بین المللی فکر میکنن. میگه یک جا خمینی نگفته من فقط به فکر ایرانم. خمینی از همون اول یک بارم وعده نداده که تو ایران متوقف میمونه، گفته اول ایران بعد همه جا. میگه داره صریح اینو میگه، اینا قرار نیست تو ایران محدود بمانن، اینا این حرکت گسترش پیدا میکنه و این هم از اول گفته، گفته ما باید کل جهان اسلام را آزاد کنیم، بعدم گفته از جهان اسلام هم کافی نیست، کل مستضعفین جهان. وقتی جا میگه، میگه اینا به شما بگم از آمریکای لاتین تا شرق آسیا حتی برای غیر مسلمان ها برنامه دارن که اینا رو بشورونن علیه نظام سرمایه‌داری غرب و علیه کمونیسم. اینا آروم نمیگیرن. میگه صحبت امته نه ملت ایران. اسلامی، اسلامی که میگه حرکت شروع کرده نه به نظریه پیشرفت که ما تعبیر میکنیم ازش عقیده دارد، یعنی اصالت فقط با پیشرفت مادی، توسعه با مدل غربی. اینها نه به این نظریه ما در باب پیشرفت، نه نظریه پیشرفت عقیده دارد، نه به تمایز بین خدا و قیصر، کلیسا و حکومت. تفکیک نمیکنه اینا را اصلا، که آقا دنیای مردم مال قیصر، دینتون و آخرتتون اینا مال کلیسا. یک شنبه ها که دین دینی باشید یک ساعت، بقیه روز و بقیه یک شنبه رو دیگه کارتون با قیصره، تفکیک دین از دولت. میگه اینا این حرفا رو قبول ندارن، چون که محمد چون که محمد هم حاکم دنیوی بود و هم دینی، تفکیک نکرد. و جانشینانش خلفا و برای شیعیان ائمه نیز همینطور بودن. بنابراین اسلام بیشتر از ناحیه فرهنگ غرب مورد خطر است و تهدید اصلی برای ما هم این اسلام است. مسئله ما اینا، یه حرفی که توی چیز گفت تو برخورد جنگ تمدن‌ها، هانتینگتون گفت که چند تا تمدن داریم اینا، بعد رقبای ما یکی تمدن کنفوسیوسی هست، همین چینی و شرق آسیا، یکی هم اسلامی. و بعد میگه اما لبه تمدن اسلامی با ما، مرز مشترک ما خونین است. کنفوسیوسی ها و اینا اهل مقاومت و جنگ و اینا خیلی نیستن، فرهنگ قوی برای مقاومت ندارن، اما درگیری غرب با جهان اسلام خونینه، چون اینا وای میشنن و همش هم ادعا دارن، از سیر تا پیاز ادعا دارن. یه حرفی که هانتینگتون زده، اون میبین 30 سال پیش اینا تو تحلیلاشون حرفا رو زدن کاملا. قیام علیه تجدد به سبک غربی، این رو روشن بکنم، اصلا صحبت قیام انقلاب ایران رو میخوان بگن انقلاب جریان دینی. اینا جنبش های بنیادگرا، جنبش های عقده‌ای سنتی، نه سنتی عادی. سنتی های عادی میگن چیزن، اهل مقاومت و اینا نیستن. بنیادگراها کسانی هم که به لحاظ فکری فرهنگی سنتی هم، به لحاظ روش مدرن هم. یعنی بنیادگرا کسانی هم که تلفیق میکنن بین فرهنگ سنتی و روش های مدرن. میگه اینا خطرناکن، سنتی ها رو میشه سری کلاشون رو برداشت، بنیادگرا ها خطرناکن، چون با تمام این فنون و روش های ما آشنا هم، به سبک خود ما میان تو میدون، ولی عقایدشون با ما وقت دعوا رو میخوان بگن. الان تو متأسفانه تو کارهای دانشگاهی آکادمیک هم، تو دانشگاه دنیا هم، نه تو دانشگاه ما همینطوره، که آقا همه چیز رو تقسیم میکنیم، سنت تجدد، سنتیه یا متجدده، درسته یا مدرنه. مثلا انگار که تمام دنیا مدرن و سنتی چی هست اصلا، این تقسیم بندی غربیه. ما نه سنت شما رو، سنت فئودالی کشیشی شما رو، قرون وسطای شما رو قبول داریم، نه تجدد و مدرنیته سکولار دنیاگرای شما رو قبول دارم. هیچ کدوم. در هم سنتتون هم مدرنیتتون هم یه نکات مثبتی هست، اونا در اسلام هست. نکات منفی هم هست، هم در سنتتون هم در مدرنیتتون، اونا رو ما قبول نداریم. میخواد سنتی باشه، میخواد مدرنیته باشه، مدرن باشه، میخواد پست مدرن، پسا مدرن باشه. این تقسیم بندی ایدئولوژیکه، تقسیم های غلطیه که خودشون کردن برای که دنیا رو یه جوری تفسیر کنن و بعد بر همون اساس عمل کنن. نتیجه‌ش هم میشه که بله، این بنیادگراها فاناتیکا، فوندامنتالیسم، اینا چیزن، عقب مونده ان. مشکلشون اینه که با تجدد، با مدرنیته مشکل دارن، با نوگرایی مشکل دارن. و این انقلاب‌های بنیادگرا، جنبش‌های بنیادگرا، قیام علیه تجدد غربی است. کی میگه اینا قیام علیه تجدده؟ قیام آقا علیه ظلمه، قیام علیه استکباره. شما 300 ساله، حداقل 200 ساله دارید به جهان اسلام مدام تاخت و تاز میکنید، یعنی از قرن 18 تا الان جهان اسلام یک دوره هم در امان نبوده از حمله های ارتش های غربی. از وقتی که ناپلئون مصر رو اشغال کرد و انگلیسا هند رو اشغال کردن شروع شده این جریان ها، با فروپاشی عثمانی بعد از جنگ جهانی اول، آخرین دژه های مقاومت مسلحانه در برابر غرب فرو ریخت، جهان اسلام دیگه 100 ساله 90 ساله کلن بیدفاع شد. آمدید تمام کشورهای اسلامی رو بین خودتون تقسیم کردیم، انگلیس، فرانسه، روسیه، امت اسلام رو تقسیم کردید به 60-70 کشور، 50-60 کشور بین خودتون تقسیم کردید. بعدم که آمریکا آمد و اسرائیل، مبارزه های بنیادگرایی، مبارزه با تجدد، انگار اینا مسنتی مرتجعن، مشکل دارن با پیشرفت، با تجدد. کی اصلا بحث ما با شما سنتی و مدرن نیست، بحث اشغالگر و اشغال شده است. با بحث ظالم و مظلومه، مستکبر و مستضعفه، بحث مبارزه علیه استبداد و استعماره. نه که یه مش عقب مونده سنتی هن ظرفیت تجدد ندارن و تجدد در افتادن. بله ما به لحاظ ایدئولوژیک هم به تجدد شما که مساوی با سکولاریزم و اصالت دنیاست مشکل داریم، هم با سنتتون مشکل داریم، این تفکر کلیسایی قرون وسطی. اسلام نه سنت نه تجدد با تعریف شما. ما مبانی خودمونو داریم، ما تو جدول معارفی خودمون حرف میزنیم، تو میدون شما نمیایم بازی کنیم که قواعد شما نوشتید، داورش هم شمایید. ما خودمون با معیارهای شما تعریف، ما یک زمین بازی دیگه داریم. اصلا امام هنرش بود گفت آقا ما اصلا تو زمین شما نمیایم بازی کنیم. این کنار خودمون یک زمین بازی رسم کردیم، اینم قواعدش داورش هم با معیارهای ماست. شما اگه میخواهید شما بفرمایید تو زمین ما با ما بازی کن، در همین کار شد. ادبیات دنیا عوض شد، دعوای سنتی و مدرن دعوای چپ و راست بود، یه مرتبه تبدیل شد به دعوای اسلام و کفر، تبدیل شد به دعوای مستکبر و مستضعف، تبدیل شد به دعوای توحید با شرک، عدل با ظلم. اینا که گفتمان غرب و شرق نبوده، اینا گفتمان امام و انقلاب اسلامیه، گفتمان قرآنیه، اینا گفتمان چپ و راست. امام گفت مردشو رو هر دوتون رو ببرن، چپتون و راستتون. ما از زبان شما حرف نمیزنیم، با مبانی شما هم کنیم. این زبان قرآن، این مبانی ایدئولوژیک شیعی علوی و انقلابی ماست. ما از بعد اینیم، ما اینیم، شما کیم؟ همیشه شما عادت کردین 2300 ساله شما به دنیا میگین ما اینیم، بقیه باید بیان با معیارهای شما حرف بزنن تسلیم. از بعد میگیم ما اینیم، شما میخواهید بیان میخواهید. و اونا مجبور شدن بیان، اینا مجبور شدن یک اسلام قلابی بنیادگران درست کنن، تقویتش کنن در برابر اسلام ما. چون دیدن او اسلام به قول خودشون سنتی، اسلام تسلیم، او که هیچی در از پس برنامه این اسلام به قول اینا اسلام انقلابی بنیادگرا داره همه جا رو میگیره. یا آتیش افتاده تو کادون اینا، چیکار کردن؟ دیدن کمونیسم هم که نمیتونه از پس اینا بر بیاد. جالبه اوائل میگفتن این خوب شد، اینا آمدن با کمک اینا کمونیستا رو شوروی نابود کنن. بعد دیدن بابا چی آمد، صدر احمد با کمونیسم برای منافع اونا. بعدن به اینا چه رسیدن، بابا ما باید با کمونیستا بسازیم برای نابود کردن اینا. اشتباه کردیم، خوشحال شدیم یه مدتی که وقتی اینا آخوندن مذهبیان حتما با ما کار ندارن، میان با کمونیستا فقط درگیر میشن. بعد گفتن با کمونیستا بسازیم، همین کار که مگه زمان جنگ 8 ساله مگه اینجوری نبود؟ مگه نبود که سرمایه‌داری و کمونیسم هر دو پشت صدام بودن؟ این جریان وهابیت، جریان وهابی‌گری که چیز روحیه انقلابیه جوانان مسلمان سنی شیعه از همه جای عالم، عرب، ترک، افغانی، پاکستان، هندی، اینا همه، مالزی، بوسنیایی، اینا همه شروع کردن، همه دارن بیدار میشن، همه میگن راه بیافتیم بریم ملحق شیم به انقلاب، به ایران. دنیا رو دارن به هم میزنن. یه مرتبه گفتن آقا یک راه درست کن واسه این نیروی عظیم ملحق نشه یه رخ به اینا. اولا جنگ شیعه، دعوای شیعه سنی رو بنزیم بگیم اینا شیعه هن، شما سنی. بعد عرب و عجمیش کنیم بگیم اینا ایرانیان، عجمن، شما عربی، ترکی، فلانی. و بعد یه دیدم بازم فایده نداره، 6 سال جنگ، تحریم، ترور، مصیبت، مسائل، نفوذ تو حکومت. آقا ما 7-8 طوره نفوذ تو حکومت جمهوری اسلامی کردن اینا، یا خودشون آدماشون که مثل بنی صدر و جریان حضرت آزادی و جبهه ملی، اینا اسنادشون تو لانشن همه، کسایی که تا حد رئیس جمهور و وزیر و وکیل و تو عضو مجلس خبرگان و قانون اساسی ما نفوذ کردن، اینا اسنادشون تو لانه است که جاسوسن بعضیشون. غیر از او بعدم فکرشون همون افکار رو آدمای دیگه که قبلا جزء نیروهای انقلاب و امام بودن همون حرفا رو دوباره تکرار کردن تو دهه گذشته، همون حرفا اینا رو زدن، اینا رفتن تو جبهه اونا، اونا که نیومدن تو جبهه اینا، اینا رفتن تو جبهه اونا. تبدیل مخالف به موافق راست میگن، منتها مخالف رو تبدیل نکردن به موافق، خودشون که مخالف بودن تبدیل شدن به موافق اونا. این که هنری نیست که تبدیل مخالف به موافق، یعنی تو مخالف رو بتونی روش تأثیر بگذاری، او از حرفاش برگرده و از منافعش و از راه غلطش بیاد تو راه تو، نه که تو بری تو راه او. اینجا او تو رو تبدیل کرده به موافق، نه که تو او رو تبدیل کرده به موافق. اگر راست میگه او کارو بکن، خب همین افکار بعد آمد، اینا حضور داشتن. دعوای ما دعوای تجدد و سنت نیست، دعوای غرب و شرق هم نیست. اصلا ما کشینه زده غرب نداریم. غرب چیه؟ شرق چیه؟ لله المشرق و المغرب. شرق و غرب چیه؟ صحبت استعمار و استبداد شما 200 ساله دارید پدر مسلمان رو در میارید، پدر جهان رو دارید در میارید. خب این 7-8 صفحه بود، من یک صفحه‌ش هم نخوندم دیگه، چند خط دیگه اش حداقل بخونم تموم بشه. میگه که علی میفرماید که میگه جریانای اینا رو نبایدم اشتباه گرفت با فرقه. اتفاقا مثال آورده تو همون نامه 30 سال پیش، میگه یک جریان‌های موج‌های دیگه هم بوده که اونا هم یه نوع بنیاد طلبانه و بنیادگرایی اسلامی به نظر می اومدن. فرقه وهابی در عربستان قرن 18، سنوسی در لیبی، اخوان المسلمین در مصر اواخر دهه 20، اخیرتر از همه تلاش‌های خاورمیانه‌ای برای تلفیق اسلام با تجدد از نوع چپ و سوسیالیستی آن، یعنی شاخه چپ مدرنیته که سوسیالیسم و مارکسیسم بود، متأسس نه سوسیالیسم از نوع مارکسیسم روسی، از نوع سوسیالیسم غربی، مانند سوسیالیسم عربی ناصر، جمال عبدالناصر. میگه این جریان هم بوده توی مدت اخیر که حتی از جانب بسیاری طرفداران پیشینشان عمدتاً شکست خورده تلقی میشن، ولی اینا همه شکست خوردن، اینا رو نمیشه مقایسه کرد با یه حرکت جدید. اما این انقلاب امام آمده استفاده ابزاری نمیخواد از دین بکنه، واقعا میخواد به نام آموزهای دینی وضعیت جهان رو به هم بریزه و اینا خطرناکترن. اسلام در حال حاضر به تمام دلایل فوق، اسلام در حال حاضر بار دیگر همه نیروها و احساساتش را جمع آوری میکند تا به سنت دیرینش در قیام علیه بیعدالتی و حکام بیدین جامعه عمل بپوشاند. این تعبیریه که خود اینا به کار بردن و اینشون بوده که 30 سال پیش چطور این مسئله رو بانمون. حالا خود شما برید این بقیهش چیز کنید، نمیدونم الان اگر نیست بین دوستان واقعا یک چند تا تیم بشین قوی روی اسناد کار بکنن. اصلا اگه اینا رو کسی درست بخونه تمام بسیاری از این فتنه ها و مصیبت ها و مسائلی که بعدها به وجود اومد و بعد از این ممکنه وجود بیاد قابل پیش بینی هستن، چون عین کارا رو 30 سال پیش کرد.